بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تا را هر ساعتی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. متنی رو از کلمات مکنونه انتخاب کردیم پیرامون اشارتی به نبوت و ولایت. این خود اشارت هم خیلی نکته داره استاد. از مرحوم فیض کاشانی و زنگوشایی حضرت استاد هم بهره میبریم. اجازه میفرمایید من بخوانم یه خطی رو. میفرماید که انسان کامل یا نبی است و یا ولی، و هر یک از نبوت و ولایت دو اعتبار دارند: اعتبار اطلاق و رها بودن از هر قیدی و اعتبار مقید بودن، و میتوان این دو اعتبار را عام و خاص هم نامید. در این حال نبی از جنس بشر است، انا بشر مثلکم. به این اعتبار نبوت مطلقه همون نبوت حقیقی حاصل در ازل است که تا ابد باقی است و میتواند با تک تک افراد انسانی ارتباط برقرار کنه. این خیلی نکته مهمیه که معنی فکر کنم انا بشر مثلکم داره بیان میکنه. فرد نبی بر استعداد همه موجودات که ریشه در ذات و ماهیت آنها دارد مطلع است، و از اونجا که مقام نبوت مطلقه مقام خبر رسانی ذاتی و تعلیم حقیقی ازلی یا همون ربوبیت عظما و سلطنت کبراست، لذا نبی مطلق حق هر صاحب حقی از موجودات را که با زبان استعداد خود آن را طلب می نماید به وی عطا می کند. و ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. همه این فرمایشات دورباره جناب فیض کاشانی در واقع تفسیری است از همین جمله کریمه در قرآن مجید: و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. چندین مطلب در این پاراگراف که شما قرائت کردیم نهفته است که اینا قابل بحث و بررسی است و دریا حرف توش هست. یکی معنی رسول، یکی لسان سخن، لسان سخن، و یکی انسان کامل. خب همه کس انسان کامل میشنوه که انسان کامل، و شاید همه کس از کمال صحبت میکنه. همه مردم میدونن کمال چیه، کامل چیه. وقتی میگه خب کامله، کمال داره، کامله. اما اگر نیک بنگری و از آدم های پرسی که کمال چیه تا حالا کاملش باشه، فکر نمی کنم کسی بتونه درست معنی کمال رو بگه. کمال علی الظاهر یعنی چیزی که توش نقص نیست. چیزی که ناقصه کامله؟
نه خیر،
چیزی که ناقصه کامل نیست. حالا شما در این عالمی که باش روبرو هستی، در این عالمی که روش روبرو هستی، کل عالم ده انگوش بگذار روی موجودی که هیچ نقصی درش نباشه. پیدا کردید حالا؟
نه، همه نقص امکانی داریم.
انگوش بگذار روی موجودی که هیچ نقصی توش نباشه. خب اگر نقص داره هنوز کامله؟
نخیر.
چیزی که هیچ گونه نقصی در آن نباشد اون کمال مطلقه. حالا اون چجور میشه پیدا کرد؟
اللهم انی اسألک من کمالک با اکمله با کل کمالک کامل. یعنی کمال کامل.
تازه اونجا باز یه دریای حرفه که کمال رو اکمل میدونه. حالا خود کمال هنوز درست مفهوم نیست برای اشخاص تا برسه اکملش باشه. وقت بعد بگه هر کمالی باز کامل. حالا ببین اینجا چه مثلا کمال چیست. ببین یه معنی سطحی عرفیه، هر کسی میفکر کامل شد. خیلی خب، حالا این ظرف پر شد، مثلا این کوزه پراب شد، حالا کامل شد. کامل چیه؟ اگه نسبی باشه که همیشه کامل. کمال مطلق داری، کمال نسبی. کمال نسبی همه کس میفهمه که این نسبت به این کامل تره. بله خب درست، نبات نسبت به جماد کاملتره، حیوان نسبت به نبات کاملتره، انسان نسبت به حیوان کاملتره. حالا کمال مطلق کو؟ خب حالا اگر کمال مطلق نباشه و همه چی نسبیه کامله؟ اصلا نسبی بدون کامل معنی داره؟
نخه.
خیلی مباحث اینجا هست. خیلی خوب، یکی معنی کمال ایشون اینجا مطرح کرده، یکی لسان. و اگر انسان اصلا در عالم نبود کمال چه معنی می داشت؟ یه قدر فکر کنیم آخه، اجازه فکر کردنم ببین شما، اگر انسانی در عالم هستی نبود کمال چه معنی می داشت؟
هیچ.
کمال از انسانه و انسان کامل میشه، و انسان کامل وقتی که هیچ نقص نداشته باشه.
طلب کمال
که این نقص نداره، وقتی که تمام حدود قیود برطرف بشود. و الا الان دنیا رو امروز خوب میشناسند. خب شاید تا سالهای قبل، قرنهای قبل، جهان رو مانند امروز بشر نمیتوانست بشناسد. قرنها بر بشر گذشته یک تصور از این عالم داشت، ولی عالمی که امروز بشر میشناسه با عالمی که قرنهای قبل بشر میشناخته یکسانه. امروز تلسکوپ داره. تلسکوپ یعنی چه؟ تلسکوپ یعنی کهکشانهایی رو، ستارهایی رو میبینه که فاصلش با ما 30,000 سال نوریه، یا میلیاردها سال نوری. سال نوری یعنی چی؟ یعنی هر ثانیهش 300,000 سال ماست. هر ثانیهش با 300,000 سال ما منطبقه. حالا میلیاردها سال نوری داره میبینه. خب این جهانی که امروز داره تلسکوپ میبینه و این جهانی که امروز داره میکروسکوپ میبینه، میره تو مولکول، میره تو الکترون و ذرات زیر اتم، خود اتم ذرات زیرش هست، اونا رو میبینه. این جهان با جهانی که در سابق میدیدن مردم خیلی فرق داره. خب حالا از این آدمی که پشت تلسکوپ نشسته این فاصله های نوری رو داره میبینه، آدمی که پشت میکروب نشسته ذرات زیر اتم رو میبینه، از او بپرسیم که شما جهان رو کامل دیدی؟ جواب چی میده؟
نخیر.
هنوز به شما عرض کنم آن که جهان میبیند و با ابزار پیش رفته میشناسد و با محاسبات ریاضی دقیق به اون میرسد، نسبت به اون چه ندیده
و نمیداند
و نمیتواند هنوز ببیند و نمیداند بسیار ناچیزه. جهانی که حتی امروز بشر داره میشناسه با این ابزار پیشرفته هنوز ناچیزه. ببین اگر یه تلسکوپی اختراع بشه که 1,000,000 برابر بیشتر از این تلسکوپ ببینه، چه اتفاقی میفته؟ ببین جهان هنوز ناشناخته است. جهان ناشناخته، جهان ناشناخته. چرا؟ چون انسان هنوز خودشو نشناخته.
پشه کی داند که این باغ از کی است؟
در بهاران زاد و
مرگش در دی است.
مرگش در دی است. حد اکثر امروز جهان رو به طور مکانیکی دارن تفسیر میکنن. جهان رو یک ماشین بزرگ تصور میکنن، نه یک ماشین اتوبوس اتومبیل، یک ماشین بزرگ به اندازه همه کهکشان. کل هستی رو یک ماشین میدونن. حالا جهان یک ماشینه یا یه اندیشه است؟ جهان به یک ماشین بزرگ شباهت بیشتر داره یا به اندیشه؟
بله، به اندیشه.
هنوز فکر میکنن که جهان از یک موجود تکسلولی، از یک الکترون، از یک ذره با یه انفجار بزرگ که پیش رفته، در حال انبساط بوده، میگن یه انفجاری رخ داده، اونم به حسب تصادف هی منبسط شده، منبسط شده تا این فواصل ایجاد شده و این کهکشان ها به وجود آمده. وقت بعد میگن در بین این کهکشان ها هم که شگفت انگیزه. الان ببین اگر کسی پشت تلسکوپ بشینه حیرت انگیزه. هر چه نگاه میکنه کهکشان و سیاه چاله ها و سکوت، خوب و جهان هم حرف نمیزنه ها، سکوت. موجود زنده هم نیست، موجود زنده فقط در این کره خاکیه. این همه کرات، این همه موجود زنده درش نیست. حالا احتمال میدن در بعضی شاید باشه که هنوز کشف نکردم. سکوت محض، جهان حرف نمیزنه با آدم ها. همین سکوت جهان و تلاش شما حیرت انگیزه. هرچی ما بخواییم با جهان حرف بزنیم، جهان سکوت میکنه با ما. این سکون ما رو به حیرت، سکوت جهان ما رو به حیرت وامی داره. توجه کنید چی میخوام بگم.
فریاد که پایان من آغاز سکوت هست.
آغاز سکوت، سکوت حیرت انگیز، سکوت جهان حیرت انگیزه با ما.
یعنی که ازل تا به ابد راز سکوت.
فقط میگن که حالا شعور در این کره زمین به وجود اومده، اینم در یه انسان ضعیفی که تو خیابون راه میره، این شعور در انسان حیوان به وجود اومده. حالا ما بخوام سوال کنم از شما، این همه کهکشان، این همه حجم، این همه دوری، فاصله، نور، همه اینا پیدا شدن که شعور به وجود بیاد؟ اول اینا بوده بعد شعور پیدا شده، یا اول شعور بوده بعد اینا پیدا شده؟ جواب بده.
اول شعور بوده.
تمام شد. اختلاف ما جهان امروز اینه.
آفرین.
امروز میخوان شعور رو محصول این جهان عظیم لایتناهی بدونن، در حالی که این جهان بر اساس شعوره. و اشکال یه جاست، این اشکال فقط یک کلمه است. این اختلاف عمیق غیر متناهی کجا، از کجا حاصل شده؟ اونا میگن این انفجار یه تصادف بوده. همین کلمه تصادف اگه نمیگفتند کار درست میشد. هیچی بر اساس تصادف در این عالم
اتفاق نمیافت.
ما در این عالم صدفه، تصادف
نداریم.
بخت و اتفاق رمل و استرلابه، بذار کنار.
البته نظر لاپلاس که قبار میدونه، اینم
همه اینا عرض کردن، اونا هرچی میدونن بدونن، اصلش تصادفه. بله خیلی تفسیرها هست برای عالم، اونو یکی دوتا که نیم. اما اگر این تصادف رو پس بگیرن که بدونن از اول عالم بر اساس شعور بوده، دیگه صبر نمی کنن که میلیاردها سال نوری بگذاره تا بعد حالا یه شعوری به وجود بیاد. شعور کجا شعور بود؟ شعور بوده، عالم بر اساس شعوره. و اگر عالم بر اساس شعور است، تصادف نی. ما لیس موزونن لبعض من نغم ففی نظام الکله کلون منتظم. اگر یه صدایی به گوش من ناهماهنگ است، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، به گوش من صداش ناهماهنگه، صدای ساز بهتره. اما در گوش جهان چه فرقی میکنه؟ اگه این کل این جهان یه گوش داشته باشه، صدای ساز با صدای همون انکر الاصوات که در قرآن آمده چه فرقی داره؟ در گوش جهان، در گوش جهان، گوش بله یه گوش بزرگ باید پیدا کرد. تا ببینید جهان همش موزونه، صدفه نیست، تصادف نیست، بخت و اتفاق نیست. کمال رو دارم معنی میکنم. حالا افق دید انسان هر اندازه پیشرفته باشه محدوده، چه با تلسکوپ کار کن، چه با میکروسکوپ، چه با ابزار پیشرفته تر از این که حالا بعدها اختراع خواهد شد یا نشد. افق، کلمه افق رو یه وقت در این برنامه من با شما صحبت کردم، افق یعنی دورترین نقطه‌ای که قابل مشاهده است. خوب توجه کن، شما به این افق نگاه کن، اون دورترین نقطه‌ای که چشم شما به اونجا میرسد، اون آخرین نقطه‌ای که بینایی چشم شما به اونجا میرسه، اون میگن افق. خب اونجا آخرین نقطه است یا آخرین دید چشم شماست؟
آخرین دید چشم من.
حالا اگه چشم شما بیشتر ببینه، افق همونجا میمونه پیشتر؟
نه، میره.
هر چه چشم شما بیناتر باشه افق بیشتر میره.
یکرانه است.
پس جهان به اندازه فهم ماست، توجه کن، جهان به اندازه فهم ماست. جهان ما جهانی است که ما میفهمیم. جهان من جهانی است که من میفهمم. جهان شخص جناب عالی جهانی است که خود شما میفهمید. و چه بسا جهان من
با جهان
حضرت عالی تفاوت داشته باشه. یه مشترکاتی داریم، ولی جهان شما، حالت شما، درون شما با جهان من و درون من متفاوته. و نه من و شما، هر دو انسانی، هر کسی جهان داره. ببین ما جهان به اندازه‌ای با ما سازگار است که ما با جهان سازگار باشیم. این جمله رو دارم میگم، تکرار میخوام بکنم. جهان با ما سازگار یا سازگار نیست، چه بسا گله کنند اشخاص. خیلی آدم ها میشنوی گله میکنند که جهان سازگار نیست با ما، جهان جفا کرده. از این گله ها ما میشنویم هر روز، نه حالا همیشه. خب جهان جفاکار یا سازگاره؟ جهان جفاکار است اگه تو به جهان جفا کنی. جهان با تو سازگار است اگر تو با جهان سازگار باشی. به اندازه ای که تو با جهان سازگاری، به همون اندازه جهان با تو سازگار است. یه قضیه تعمیم بدم، اجازه بده. جهان، وسعت جهان برای تو به همون اندازه است که تو جهان رو میفهمی.
حالا اینجا یه سوال پیش میاد. دو تا نکته فلسفی وجود داره.
بله.
یکی اینکه فرمودید انسان به میزان افقش جهان داره. تا تو پنداری جهانی غیر از این نیست، زمین و آسمانی غیر از این نیست، با اون کرمی که در سیبی نهان است، زمین و آسمان او همان
است.
شاید ما هم نسبتمون همین باشه،
همینطوره.
خیلی تعریف زیبایی از افق،
حرفی نداره.
اما این که جهان از ریشه جهد و جهیدنه، این چی رو طلب میکنه؟ به سوی چه چیزی میجهه؟ آیا میتونیم این رو همون استعداد فرض بکنیم که به سوی کمال میره؟
حالا دارم من عرض میکنم، حالا بسیار خوب، این استنباط شما هم استنباط لغوی خوبی بود که جهان رو از جهیدن میدونه، خیلی هم قشنگه. یه وقت ما در برنامه های قبلی جلسه کردیم که روان انسان ما از روان بودن استنباط کردیم. شما جهان رو از جهیدن گرفتین، من قبلا روان رو از روان بودن.
روان بودن
هم روان انسان رونده است، روان یعنی رونده، هم جهان جهنده است. خب توجه کن، چرا جهان جهنده است؟ چون روان من رونده است. چون جهان جهنده است روان من رونده است، یا چون روان من رونده است جهان جهنده است؟
چون روان من رونده است.
پس هم روان ما رونده است، هم جهان جهنده است. یعنی سکون نیست، سکون نیست، جهان می جهد. جهان می جهد یعنی چه؟ یعنی حرکت داره، یعنی ساکن نیست، داره میره. روان ما رونده است. خیلی سوال خوبی کردین، به کجا می رویم و جهان به کجا می جهد؟ جهان به کجا می رود و روان ما به کجا می رود؟ مقصد هست در حرکت یا حرکت بی مقصد؟
مقصد.
شما حرکتی رو در این عالم پیدا می کنی که مقصد نداشته باشه؟
نه.
مقصد. آب زاینده رود وقت که می رفت، که حالا شنیدم باز الحمدلله قدر آب آمده، این به سوی می رود یا لا به سو؟
به سوی می رود.
به سوی می رود. هواپیما وقت که پرواز می کنه به سوی می رود یا به لا سو می رود؟
به سوی می رود.
هر رونده‌ای و هر جهنده‌ای سوی دارد. اون سو کجاست؟ یک چیز بگم، اون سو که سرانجام، نه سوی نسبی. خب هواپیما میره تو فرودگاهش میشینه، انجام خواهد بره بغداد، میره فرودگاه بغداد میشه، اون یعنی رودخانه زاینده رو میره به باطلاق گافخونی، این کار ندارم. اما اگر این سیر رو ادامه بده بی نهایت، تا کجا میره؟ بی نهایت به جایی نمیرسد یا میرسد؟
خود بی نهایت هم
به جایی نه، بی نهایت که به جایی نرسد هیچ معنی نداره.
نداره
اگر به جایی نرسد حرکت معنی نداره، باید به جایی برسد. به کجا میرسد؟ یک حکیمی یک کلامی گفته، من میخوام کلام رو یکقدر توضیح بدم اگر بتوانم خوب توضیح بدم. وحدت چیزیست که همه چیز از اون آغاز میشود، و نه تنها هر چیزی از وحدت آغاز می شود، هر چیزی سرانجام به وحدت پایان می پذیرد. اگر حرکت و کسرت از وحدت آغاز شد، از وحدت تا آغاز شد، کسرت شروع میشه. این کسرت به کسرت می رود یا به وحدت می رود؟
وحدت می رود.
پس از وحدت آغاز شده و غیر متناهی که معنی نداره، سرانجام باید به وحدت بازگردد. اون وحدتی که آغاز هر چیزی است و پایان هر چیزی است و کل جهان و هستی، اون وحدت چیست؟ اون همون کمال مطلق است که جناب فیض در اینجا معنی میکنه.
آره.
اون کمال مطلقی که در اینجا از کمال و قید داره صحبت کنه، از اون وحدت که پایین آمده، قیدن در قیدن در قید، حجابن در حجابن در حجاب است، تا دوباره به اصل وحدتی که مطلق است برگردد. مطلق در قیود و قالب های لایتناهی سیر میکنه، مطلق در قالب ظاهر میشه. آقای لارجی، مطلق رو شما به قید مطلق نمیتونی ببینی، شما هر اون چه ببینی در قالبه، هر اون چه ببینی در قیده. همواره مطلق در قید و قالب خود را به شما مینمایاند و پرهیز میکند، هم مینمایاند هم پرهیز میکنه، و سرانجام به کجا باز میگردد؟ دوباره به مطلق، اون کمال مطلقه. و در اینجاست که تعلیم پیدا میشه.
بله.
و علم آدم الاسما کلا.
حالا سال مهم دیگه اینه که استعداد من اون کمال را طلب میکنم یا اون کمال مطلق است که در من استعداد میآفره؟
بسیار سوال خوبی فرمودین.
اینو یه میام برنامه ببینیم.
بله.
بله استاد سه نکته بسیار لطیف و حکمی زیبایی رو بیان فرمودید از معنی جهان. به هر حال هم جهان جهنده است، هم انسان رونده است، چیزی در عالم نیست که بی مقصد باشد. اون مقصد هم فرمودید کمال مطلق. حالا جاذبه اون کمال مطلق است که مرا در من هم میکشد و هم استعداد میآفریند، یا اینکه من استعداد من اقتضای اون کمال.
خیلی سوال خوبی است. شما اگر بپذیری که شما و امثال شما و هدف شما و خود شما از اون کمال مطلق آمدی، خودت در مقابل اون دیگه ندون، بدون و ندون. شما هم از کمال مطلق آمدی، هم به سوی کمال مطلق میروی. شما هم از اونجا جنبه فاعلیت داری، هم جنبه قابلیت. شما فرمودین که استعداد من است که مرا میکشاند، یعنی البته که است، اما استعداد از کجا آمده است؟ این یه وقت در همین برنامه بحث کردیم بین فاعلیت و قابلیت. این عالم عالم فعل و انفعاله، عالم فاعل و قابله، عالم ارتباطه. ببینم، فاعل اگر قابل نباشد فاعل است؟
نه.
فعل اگر انفعال نباشد فعل است؟ هر کجا فعل است انفعالی هست در مقابلش؟
بله.
و هر کجا فاعلی هست قابلی، و هر کجا قابلی است فاعلی می طلبد،
چون تقاضا بر تقاضا می رسد.
آفرین.
آب این دریا بدین جا
به دریا می رسد. پس منان فاعل و قابل، فعل و انفعال ارتباط دارند، و کل این جهانی که ما درش زندگی میکنیم و ما هم نقشی در این جهان داریم و بخشی از این جهانیم، فعل و انفعال و قابل و فاعل ارتباطه. این عالم ارتباطه. ببینم این عالم اگر ارتباطهاش گسیخته بشه چی باقی میمونه؟ یه حکیمی که من خیلی باش موافق نیستم، اسمشم نمیبرم، معاصره، حرف خوبی زد، از فلاسفه مغرب زمینه، به دلیلی من نمیخوام اسمشو ببرم، میگه عالم مجموعه اشیا نیست. ما فکر کنیم عالم مجموعه اشیا، صندلی، میز، دیوار، در، نمیدونم چوب، حجر، شجر، اینا ریختن یه عالم درست شده. میگه نه، عالم مجموعه اشیا نیست، عالم مجموعه وقایعه. توجه کنی، عالم مجموعه وقایع است و حوادث است، یا مجموعه اشیا؟
وقایع میگه شون،
وقایع و حوادث است. اشیا چرا اشیا هن؟ اشیا هم در پرتو واقع و حادثه پیدا شدن. اگر وقوع
نباشد
و حدوث نباشد چه پیدا میشود؟ پس حتی اونجا که اشیا میبینی، اشیا رو برگردون به وقایع و حوادث.
و همین داره ما میگیم حدوث عالم.
حدوث عالم، اگر حدوث نبود حادث نبود.
آفرین.
اول حادث است بعد حدوث، اول حدوث بعد حادث.
حدوث بعد
حدوث واقع است، حادث ممکنه شیء هم باشه. اشیاء عالم، ذوات عالم در پرتو وقایع، وقایع پیدا شده که اشیاء پیدا شده. خب وقایع بدون ارتباط ممکنه؟
نه.
هر واقعی ارتباطه. این عالم شما تک تک اشیاء رو نگاه نکن، حق داری ببینی. شما شجر ببین، حجر ببین، درخت، کبوتر، کلاغ، خشت، آجر ببین، خواب نداره، اشیاء رو ببین. اینا رو بی ارتباط جدا جدا ببینی یا در ارتباط؟
نه.
این ساختمان ببین مسالش چیه؟ سیمان، آجر، خشت، آهن، اینا جدا جدا ببین. اما اینا جدا جدا این ساختمان رو به وجود آوردن یا در ارتباط با هم؟
با هم.
انسان میلیاردها سلوله، این سلول ها جدا جدا آدم رو به وجود آوردن در ارتباط با هم؟
با هم، بله، ارتباط.
حالا اصل ارتباط یه مرتبط؟
ارتباطه،
ارتباطه، واقعه در ارتباطه.
حالا همینجوری سوال چهارم میخوام،
همینطور اینا سوال فلسفیه.
خب
بنابراین عالم وقایعه، عالم ارتباطه، و بنابراین فاعل و قابل با هم ارتباط دارن. استعداد که شما میفرمایید است، بله که استعداد هست، زبان استعداد در همه موجودات هست، منتش هر موجود به اندازه خودش استعداد داره. بالاترین استعداد در عالم هستی، استعداد میگم، در انسانه، چون خداوند تبارک و تعالی استعداد نداره، فعلیت محض. توجه کنی، تنها موجودی که استعداد و قوه درش نیست خداوند.
اجازه بده از ارتباط عبور نکنیم. میخوام همینجا یه نتیجه بگیریم.
بگیریم.
که نبوت ارتباطی است، همین چیزی که نکته لطیفی که داره میگه همین نکته است، مکنونش همین ارتباطی است بین کمال مطلق و انسان. پس نبوت از یک سو با استعداد ما سنخیت داره و از یک سو با کمال مطلق.
دقیقا،
هیچ چیز هم نمیتونه جای این.
به همین دلیل، به همین دلیل اینجا دو تا مطلب فرمود فیض، یکی از ولایت، یکی از نبوت. ولایت رو توضیح نداد، اون مختص به حق تعالی است. اسم خداوند ولیه یا نبی؟
ولیه.
در قرآن خداوند به چه اسم؟
الله ولی الذین آمنوا.
ولی هیچ گفته الله نبی الذین؟
نه.
نبی نیست، خدا ولی هست اما نبی نیست. پس حالا اونو بذار کنار، حالا بعد صحبت میکنم، در این جلسه حداقل نمیرسم. نبوت جنبه انسانی داره.
آفرین.
توجه کن، پیغمبرم خودش فرموده به حسب آیات قرآن، قل انما انا بشر مثلکم، در نبوت هم مثل شما، فقط امتیاز هم اینه که یوها الیه،
انما یوها،
من دریافت وحی کامل میکنم، شما نه، وحی به من میرسه به شما نمیرسه، وقت من اون وحی رو برای شما میگم، وحی رو من دریافت میکنم و برای شما میگم. در اینجا گفت مثلکم، در نبوت، در ولایت نه، ولایت خیلی بالاست، ولایت از آن حق تعالی است و خداوند لیس له شبیه ولا نظیر، لیس که مثل هیچی، خداوند مثل نداره، نظیر نداره، فعلیت محض، قوه نداره، استعداد، اینا مال مادون حقه. اصلا فرشتگان هم استعداد داره، هرچی دارن بالفعله، فرشتگان هرچی دارن بالفعله کامل، هرچی دارن کمالشون بالفعلی، کاملتر نمیشن، همین هم که هستن. استعداد مال عالم ماده است. تازه در این موجودات عالم ماده هم هر موجودی استعداد یه اندازه داره، و تنها موجودی که استعدادش بیکران است
انسان.
انسان هر موجود استعدادش حد داره، شجر، حجر، درخت، آب، دریا، هر چیزی، حیوان یه استعداد معین داره، پیمانش پر میشه. ببین حیوان پیمانش پر میشه، استعداد یعنی پیمانه. ببین ظرف یه حدی داره، هر چیزی به اندازه خودش آب برد، آب زین بحره فیروزه‌ای به اندازه خیش، هر کوزه یه کوزه بیشتر از خودش آب میگیره، یه به اندازه خودش،
به اندازه خودش
استعداده هم به اندازه خودشون. تنها استعدادی که نمیتونم بگم حد کداست، نمیگم نداره، ولی من نمیتونم تعیین کنم، نمیتونم بگم استعدادش کجا پر میشه. ببینم استعداد انسان کجا پر میشه که دیگه بس، دیگه بالاتر نمیتونم برم، به من بگو ببینم.
انسان بی‌نهایت
که دیگه، حالا من نمیخوام حتی بگم بی‌نهایت، کجا میتونه بگه من دیگه پر شد پیمانه بالاتر نمیتونم برم؟
اون کجایی؟
کی میتونه بگه؟
ناکجاست. کجایی ناکجاست؟
استعداد داره وحشت. پس بزرگترین استعدادها استعداد آدمی و بزرگترین فعلیت ها، آخه اون طرفشم بگو، فعلیت حق تبارک و تعالی است. بنابراین افاضه کامل حق که کمال مطلق است، کجا درست فرو می آید و می نشیند؟
در ساحت انسان،
در استعداد مطلق. استعداد مطلق از آن کیست؟ همطور که حق تعالی فعلیت مطلقه، انسان استعداد مطلقه، یعنی قابلیت مطلقه،
انسان کامل.
اون فعلیت مطلق در کجا فرود می آید؟
در ساحت انسان کامل.
انسان کامل، انسان کامل کیه؟
حضرت ختم مرتبه،
حضرت ختم مرتبه
صلی الله علیه.
تمام حرف ایشون اینه.
آفرین. حالا یک نکته ششم هم که میشه نتیجه گرفت، این ارتباط، جنس این ارتباط میخوام عرض بکنم، چون جنس این ارتباط حقی، همون کمال مطلق، بنابراین هیچ هم نمیتونه جای این ارتباط رو بگیری، نبوت، که جناب مولوی هم قشنگ میگه، میگه در دل هر امتی از حق مزه است، روی آواز پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان آدم در درون سجده کند. یعنی یه هماهنگی میبینه.
حتما
عامل ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات.
امینه.
ذره ذره کندرین ارض و سماست،
جنس خود را همچو کاه و کهرباست. سنخیت اساس روابط. ما از ربط و وقایع صحبت کردیم. ربط بدون سنخیت ممکن نیست. ببین مزه، اینجا مزه و معجزه رو چقدر مولانا قشنگ،
مزه و معجزه، چقدر
مزه و معجزه رو قافیهش هم تو شعرش قافیه کرده. مزه، طعم، ذوق.
آفرین.
که میگن فلانی با ذوقه، بعض ذوق هم منشن این فهمه،
استعداد میشه این مزه
هست. اصلا که چرا میگن فلانی با ذوقه، فلانی بی ذوقه؟ شاعر اگه ذوق نداشته باشه شاعر خوبی میشه؟
نه.
هنرمند اگه ذوق نداشته باشه ذائقه خوبی داره؟ هنرمند خوبی میشه؟
خیلی.
ذوق چشیدنه. چشیدن یعنی چلو کباب، یعنی مثلا سیب، گلابی. همینطور که چشیدن حسی داری، چشیدن معنوی هم داری. چشش معنوی، اون چشش معنوی اون نبوته. انبیا ذوق دارن، یعنی میچشن نبوت را و میگیرن. حالا اون چش، اون مزه نبوت که خیلی شیرینه، اون کسانی که بهره ای از این دارند فوری میگیرند، اون کسی که این ذوق رو ندارن نمیگیرن. ببینم اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 63 سال عمر کرد در این عالم، اگر 10000 سال عمر میکرد و ابو جهل هم فرض میکردی 10000 عمر میکرد، پی قبول میکرد یا نه؟
نه.
ابو جهل
مزه حق نشیش
میفهمی طرف پیغمبر و قبول میکرد یه روزی؟
نه.
هرگز. به مجردی که پیغمبر اون مزه الهی رو بیان کرد در سخن، هنرم همینه، سخن گفتن هنره، بیان کرد، اون که سنخیت داشت پذیرفت، اون که سنخیت نداشت نپذیرفت. ابو جهل نمیتونه بپذیره،
در فطرت ابو جهل مزه حق بود،
مزه نداشت، ذوق نداشت،
اون نچشیده،
نچشش نداشت، نمیتونست بچشه، مزه نداشت براش. این مزه رو نداشت. یعنی آدمی که ذوق نداره نمیچشه. مثلا ببین یه چیزی شیرین بده، یه آدمی ذوق نداشته باشه شیرینش نمیفهمه، توجه؟ یه آدمی که ذوق نداشته باشه یه آهنگ خوش رو نمیفهمه. یه آهنگ خوش، ببینم یه آهنگ خوش برای این دیوار با یه صدای انکر و اصفهان چه فرقی داره؟
ها؟
نه، اون ذائقه است در این گوش. این گوش چه گوشیه که اونو میفهمه این صدا خوش آهنگ اون ناهماهنگه؟
سنخیت باید باشه.
صدای کلا یا غراب البین به قول سعدی، صدای کلا، غارغار کلاق با یه صدای خوش آهنگ برای این
الان دیوار... غارغار کلاق بهتر از این سر صداهای ماشین ها بود.
حالا اونم بله، به قول شما غارغار کلاق صدای ماشین بهتره. چرا؟ حالا این بله یه خیلی مصنوعی اون اصلیه باشه. حداقل غارغار کلاق طبیعیه، این مصنوعی. آخه هر چیزی مصنوعیش بدتر از طبیعیشه. به هر صورت ذوق همون مناسبته، مناسبت همون ارتباطه، ارتباط همون ائتلافه، ائتلاف همون محبته، محبت همون عشق و سراسر هستی جذبه عشق و محبته.
احسن احسن. این سنخیت خیلی نکته مهمی، هم
جست بودن.
یه زن عربی میره پیش مولا امیرالمومنین میگه بچه‌م رفته بالا نابدان داره میفته، هرچی شیر و پستان بهش نشون میدن از اون ور میره به جایی. رسول خدا فرمود یه طفلی رو مثل خودش گفت، طفلی را برآور هم به با سوی جنس خیش آید.
دقیقاً دقیقاً.
سوی جنس آید سبک از ناودان، جنس هست بر جنس عاشق جاودان.
دقیقاً.
چقدر زیبا فرمود مولا.
خیلی دیگه بهتر از این مثال نمیشه.
آها، این بچه رو برد و دید بچه طفلش دوید به طرف او. حالا سوال،
حالا این بچه که رو ناودان بود و خطر سقوط داشت و هلاکت، اگه هزار تا سقراط و حکیم و اینا می رفتن نصیحت میکردن، من یه بچه که رفت به سراغ بچه اومد آقا.
چرا نکته تربیتی است؟
حالا اگر سنخ، حالا ببین ما چقدر این تعلیمه، ما چقدر حواسمون جمع نیست که سخن، هر سخن جایی و
هر نکته
مقامی دارد. شما اگه سخن خوب رو یه جایی که گوش شنوا نیست بگه چه فایده داره؟ بدتر کردی، خودت خسته کردی، اثر بد داره. از قضا سرکنگبین صفرا می افزاید. این حکمت یعنی همین، سخن باید بر اساس حکمت باشد. حالا حکمت سخن چیه؟ اولا گوش شنوا پیدا کن، بعد به اندازه بگو، متناسب هم انتخاب کلمات، انتخاب معانی، انتخاب گوش. در مرحله اول انتخاب گوش، بعد انتخاب کلام، بعد انتخاب آهنگ کلام، الفاظی که به کار بری، نحوه صوت و سخن گفتن. ببین چقدر ظرافت هست. اگر شرایط سخن به درستی رعایت شود که علمای اهل بلاغت میگن بلیغ و فصیح، اگر سخن شرایطی که اهل بلاغت گفتند، توجه کنید چی میخوام بگم، تمام شرایط بلاغتی و فصاحتی سخن رعایت بشود، سخنی نیست مگر اینکه مؤثر واقع میشه. همانند تیریست که به هدف میخوره. اگر دیدی جایی کلامی مؤثر واقع نشد، بدون یه نقصی در کلام بوده یا در گوش. اگر گوش آماده باشه و شرایط سخن فراهم باشه، سخن در اون گوش همانند تیریست به هدف. اگر تیر به هدف نخورد و خطا رفت، این تیرانداز خوبی نبوده یا تفنگش وسیله خوبی نبوده. اگر سخن مؤثر واقع نشد، یا نقصی در اون گوش است یا نقصی در سخن شما. دارم اینو به جدیت به زرس قاطع میگم.
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ما،
اون چه البته به جایی نرسد فریاد
است. فریاد مهم.
البته وقت فریاد هم به جایی نمیرسه.
آره.
اگر شما ناله بی جا سر بدی، اون گوش هم گوش شنوا نباشه، حتی فریاد هم به جایی نمیرسه دیگه، نه تنها سخن.
این نکته لطیفی که میفرماید که این خبر رسانی میراث ازلی پیامبره،
بله.
در واقع این خود خداست داره،
بله.
از زبان پیامبر سخن میگه،
شکی نکن، وحی یعنی همین، وحی یعنی مستقیم سخن خدا.
گر سواران از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر،
یعنی مستقیم سخن خداونده.
بله. این سنخیت پس
این، بله، سنخیته. و این خبر هم از ازله، از ازل اصلا نمیشه این خبر نباشه. ببین اگر خبر نباشد ارتباط خدا با عالم گسسته است. ببینم میشه ارتباط خداوند با عالم گسسته باشه؟
نخیر.
میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
نه. معنی نداره. ارتباط بین عالم هستی و خدا من الازل الی الابد برقراره. حالا ارتباط گاهی تکوینیه، گاهی تشریعیه. تکوینیش همون اراده حق تعالی است، عنایت حق تعالی است. ابن سینا از عنایت صحبت میکنه.
آره.
تشریعیش زبان انبیاست.
بله.
اینو در تکوین و تشریع تقسیم کن. تکوین عنایت حق تعالی است، تشریع زبان پیغمبران.
بعد میفهمه صاحب این مقام منی موسوم به خلیفه اعظم، یا قطب الاقطاب، یا انسان کبیر، یا آدم حقیقی است، و از اون به قلم اعلا، عقل اول، و یا روح اعظم نیز تعبیر می شود. و رسول خدا به همین مطلب اشاره دارد اونجا که فرمود اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، نخستین چیزی خداوند خلق کرد عقل و نور من بود.
اجازه بدید حالا همین حدیث رو معنی کنیم که بعضی گاهی ما از عقل صحبت میکنیم، فکر کنن که ما
عقل
فقط عقل معاش و عقل بازار رو میگیم. بابا ببین اینجا میگه عقل اول، حضرت خطبی مرتبت رو میگه. قلم اعلا، ببینم قلم، همه شما قلم دارن، الان قلم دستت می نویسی، همه آدم ها قلم دارن، عالم می نویسی، حالا چه با قلم می نویسی چه با کامپ، حالا اینجا با دستگاه ها می نویسی دیگه، کامپ تایپ میکنی، تایپ هم یه قلمه، تایپ قلم نی؟
چرا؟
که تایپ میکنی قلمه، این قلم هم که الان خودکاری داری می نویسی، اینه قلم کوچکن. قلم اعلا چیه؟ قلم اعلا توجه کن، قلم اعلا قلمی که تمام خطوط آفرینش رو نوشته.
آفرین.
ببینم این عالم یک کتاب، این عالم کل هستی رو به یک کتاب تشبیه کن. این کتاب که جلو شما سنه یک کتابه نی؟
بله.
توش این مطالبی نوشته. هستی یک کتابه. چقدر مطلب تو این کتاب هستی هست؟ تو کتاب هستی چقدر مطلب نوشته؟
بی نهایت.
با چه قلمی نوشته شده؟
قلم اعلا.
قلم اعلا. اون قلم اعلا کی بوده؟
حق تعالی.
نه ترس رو بگو انسان کامل. چرا میترسی؟ انسان کامل یعنی عقل اعلا. عقل اعلا همون قلم اعلام هست، به یه اعتبار عقل، به یه اعتبار قلمه، چون قلم هم باید از روی شعور باشه، عقله که داره می نویسه. تمام خطوط عالم آفرینش این خطهای سر انگشت شما با اون قلم اعلا نوشته شده، ترتیب سلول های بدن، کل آفرینش، ارتباط جهان با هم با اون قلم اعلا نوشته شده. قرآن کتابته و قرآنه، ببین کتاب اون احکمت آیات، قرآن کتابه یا قرآنه؟
کتابه،
قرآن هم هست،
کتاب هم مکنون،
هم قرآنه،
تنزیل من رب العالمین،
هم تنزیله هم کتابه، این اسمای مخ، هم فرقانه هم قرآن،
قرآنه، بله.
ببینم فرق بین قرآن و فرقان چیه؟ خداوند قرآن و فرقان خونده، فرقان بین این خطوط یه فاصله نیه؟ خط یکی فاصله هست بین خطوط،
فاصله هست،
اون فرقانه، قرآن کجاست؟
همه خط
اونجا که به هم وصل میشه، ببین
جمعه
ها، خطوط عالم، این عالم هم یک کتاب، ببین هم تو که قرآن کریم قرآنه، این قرآن ما بین دفتین بهش میگن، این تشریعه،
خستین که قلم
کل هستی، کل هستی میگم نه کره زمین، اون قرآنه. ها حالا همین قرآن ما بین دفتین شما معادل کل هستیه، توجه کن چه ارز کنم، این به خط نوشته شده، اون به خط به قلم اعلا،
جنبش اول
که قلم برگرفت، حرف نخستین ز قلم برگرفت، قلم اعلا، عالم کتاب کبیر خداونده، کل هستی، این قرآن ما بین دفتین هم کتاب تدوینی و تشریعیه، و این کتاب مطابق عالمه. مطابقت هم داره ها. کتاب تکوین با کتاب تدوین منطبقه، هم فرقانه هم قرآنه، هم قرآنه هم کتابه.
بعد می فرماید استاد و نیز اونجا که فرمود کنتو نبی یا و آدم و بین الماء و تین، من پیامبر بودم اونگاه که آدم میان آب و گل بود و مانند این دو حدیث از اون حضرت نقل شده است. همه علوم و اعمال همین که فرمودید مستند به مقام کتابت نبوت مطلقه و همه مرامات و مقامات افراد ام از نبی و نبی و رسول و وصی منتهی به این مقام می شود.
تمام شد. نبوت مطلقه
خیلی عجیبه.
یه نبوت مقیده داریم مثل همه انبیا، یه نبوت مطلقه که دیگه بعد از او خبری نیست. نبوت مطلقه هم با حضرت ختم مرتبت ختم شد دیگه. بعد از حضرت ختمت که پیغمبری نخواهد آمد
خیلی
هیچ وقت. نه چرا؟ چون مطلق بود دیگه.
مطلق بود.
چون اگر مقید بود بعد از او مقید دیگری می آمد.
بله.
بعد از حضرت موسی حضرت عیسی آمد، مطلق نبود چون مقید بعد از مقید میاد. ولی بعد از حضرت ختم مرتبت که میخواد بیاد؟
هیچ
کس تا ابد، یعنی مطلق،
چون دار نبوت مطلقه تا ابد هست،
تا ابد،
و دار ولایت مطلقه تا ابد،
تا ابد. چقدر این باشد. مطلق نبوت یعنی خبر مطلق الهی، یعنی قلم اعلا، یعنی عقل اول، یعنی لوح محفوظ، همه چیز. حالا اگه ما همه چیز پیدا نکنیم در قرآن تقصیر ماست، باید وقت درست خوندش.
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که جان بی خبر افتاد و عقل بی حس شد.
عقل بی حس شد.
هنوز به حس نیومدیم. چی گفته پیامبر عزیز ما؟ خداوند انشاءالله ما را قدردان این همه اخبار غیبی حضرت حق که در قرآن کریم بر ما نازل شده است قرار دهد انشاءالله، و بتوانیم از برکات آن بهره‌مند بشیم برای همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی خودمون. خیلی استفاده کردیم استاد.
خواهش میکنم.
ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرحله نشناخته ای، یعنی چه؟ تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.